9:50 در دقیقه با شما همراه میشیم. خدا نگهدار. قلبی محمد و نحن فيه نفاخر قلبی محمد من لم يصلي عليه البخيل الخاسر وهو النبي العاقب ساعت 11 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران لا اله الا الله لا اله الا الله دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد شنوندگان گرامی سلام روز بخیر حلول ماه ربیع الاول ماهی که خداوند رحمتش را بر زمینیان تمام کرد و نگین حلقه آفرینش پیامبر خاتم برای سعادت بشر پا به عرصه گیتی نهاد بر همه شما فرخنده و مبارک باد
سلام بر ماهی که ذخایر برکات خداوند بر زمین فرود می آید سلام بر ربیع الاول بهار ماه ها
ورود به ماه ربیع الاول رو به همه هموطنای عزیزم و همه مسلمانایی که دلشون در گروه اهل بیت هستش تبریک میگم
دوست دارین مزد عزاداری رو چی بگیرین از اهل بیت
من که مزدم شکر خدا گرفتم از خانم 3 ساله از شهدا ان شاء الله همه حاجت روا بشن من کربلا گرفتم
از خدا میخوایم که کودکان غزه رو از این وضعیت نجات بده و این رژیم صهیونیستی رو نابود بکنه
لیلة المبیت همان حکایت جانفشانی امام علی علیه السلام و آغاز امامت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بخشی از برکات ماه ربیع الاول است
هجرت پیامبر از مکه به مدینه بود که نقطه عطفی بود در اسلام
تولد پیامبر گرامی اسلام و همینطور امام جعفر صادق علیه السلام هست که خب پیامبر ختمی مرتبت آخرین پیامبری که خدای متعال برای بشر و هدایتش فرستاد
با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه شما هستیم. رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با حضور در مرقد بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه و شهیدان انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند. رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در ادامه در محل یادمان شهدای دولت نیز حضور یافتند و با نثار گل و قرائت فاتحه به مقام والای شهیدان رجایی با هنر بهشتی شهدای هفتم تیر و سایر شهدای دولت ادای احترام کردند. رئیس جمهور در پیامی از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره لزوم حمایت مردم از خدمتگزاران کشور و رئیس جمهور قدردانی کرد. آقای پزشکیان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت پیگیری و تلاش برای خدمتگزاری شایسته و بی‌منت وظیفه رئیس جمهور و مبتنی بر عهدی است که با مردم و برای اطلاع نام ایران بسته ایم. رئیس جمهور همچنین با قدردانی از حسن نظر و پشتیبانی مقام معظم رهبری تاکید کرد باید توصیه ایشان به وحدت و انسجام ملی را به گوش جان بشنویم. بیش از 5.5 میلیون زائر در مراسم عزاداری دهه آخر سفر مشهد مقدس شرکت کردند. مدیر کل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی گفت این تعداد زائر از 24 مرداد تا اول شهریور برای شرکت در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیه السلام به مشهد وارد شدند. آقای توسلی افزود بیشترین آمار ورودی به مشهد مربوط به زائرانی است که با خودروهای شخصی به مشهد مشرف شدند. سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائرین پیاده امام رضا علیه السلام هم از حضور 636 هزار زائر پیاده در مراسم عزاداری ایام پایانی در مشهد رضا خبر داد که نسبت به پارسال بیش از 40% افزایش داشته است. بازدید رئیس مجلس از طرح‌های عمرانی حرم رضوی آقای قالیباف در سفر به مشهد ضمن شرکت در آیین‌های سوگواری دهه پایانی سفر از طرح‌های عمرانی حرم مطهر رضوی بازدید کرد. رئیس قوه قضاییه هم از موکب‌های اطراف حرم رضوی از جمله موکب بابالکاظم اصفهانی‌ها بازدید کرد. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در این بازدید در جریان نحوه خدمت رسانی به زائران حضرت رضا علیه السلام قرار گرفت. دیدار با تولیت آستان قدس رضوی از دیگر برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به مشهد بود. سوم شهریور سالگرد اشغال کشورمان به دست متفقین در سال 1320 یادآور حادثه غمبار در تاریخ ایران است. زمانی که هیچ کس فکرش رو هم نمی کرد ایران به اشغال نیروهای متفقین درآید، اما صبح روز سوم شهریور اوضاع کشور در یک پیشروی سریع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تغییر کرد.
سوم شهریور سال 1320 خورشیدی نیروهای شوروی سابق از شمال و شرق و انگلیسی ها از جنوب و غرب به کشور یورش بردند برای جلوگیری از نفوذ آلمانی ها در منطقه.
ایران این مورد تجاوز و اشغال قرار میگیره که اصلا هیچ طرف معادلات جنگ جهانی دوم نیست
و آغاز گسترده چندین ساله قحطی در ایران با کمبود مواد غذایی، توقیف منابع و شبکه حمل و نقل کشور توسط نیروهای اشغالگر که به مرگ میلیون‌ها نفر بر اثر گرسنگی و بیماری انجامید.
ایران گفت که من بی‌طرفم، نه متخاصم هستم نه جنگجو هستم، بی‌طرف هستم. اما متاسفانه از شمال و جنوب به ایران حمله کردند.
یکی از برجسته‌ترین خاطرات اینا این بود که در شب حمله در همون لحظات اولیه فرماندهان اینها با لباس مبدل و زنانه فرار کرده بودند از سربازخانه ها و این سربازها هم چون خودشون را بی سرپرست دیده بودند سربازخانه ها را رها کرده بودند و مملکت بدون دفاع باقی مونده بود.
گندم ها را اون زمان مثلا انگلیس ها فلان می گفتن آتش می زدن چیز می کردن به مردم نمی دادن قحطی می انداختن
و در نهایت در سال 1324 و با خروج کامل اشغالگران از کشور آنچه برای مردم باقی ماند ویرانی بود و فقر و میلیون‌ها نفری که دیگر طلوع خورشید را ندیدند.
این دشمن همون دشمن غدار گذشته است، همونی که چشمش به خاک ایران، چشمش به منابع ایران هست، چشمش به نیروهای بزرگ و علمی ایران هست. همونطوری که مشاهده کردین در جنگ 12 روزه هم ثابت شد
ایران قوی خودش رو نشون داد. در جنگ 12 روزه رژیم بی اصل نسب اسرائیل، آمریکا، همه متحدانش با ایران که ثابت کرد ایران ایران مقتدره.
این یک تجربه تاریخی بزرگ است که همیشه در مقابل تجاوز این مردم ایستادگی اونها و مقاومت اونهاست که حرف اول و آخر رو میزنه.
سید حسین فتاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر نقش بنیادین نظام تعلیم و تربیت در اقتدار ملی از بهره برداری 147 مدرسه تا ابتدای سال تحصیلی جدید خبر داد. آقای کاظمی گفت این اقدام نوید بخش توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در سراسر کشور است. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سادگی و ماندگاری شهدا از شهید رجایی به عنوان الگویی برای دانش آموزان یاد کرد و گفت غرور و اقتدار ملی امروز را مدیون خون شهدا هستیم و راه شهید رجایی راه افتخار دانش آموزان است. رئیس سازمان بازرسی کشور گفت بیش از 604 هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند. به گفته آقای خدایان امسال سهمیه تسهیلات ازدواج حدود 200 همت است که تاکنون حدود 65 همت به 194 هزار نفر از متقاضیان داده شده، اما همچنان بیش از 604 هزار نفر در صف انتظار هستند. رئیس سازمان بازرسی کشور افزود بانک ها همکاری خوبی برای پرداخت تسهیلات ازدواج داشتند، اما مبلغی که برای اعطای این تسهیلات اختصاص داده شده کفاف لازم را ندارد. در پایان با آگاهیتان می رسانم امروز دوشنبه سوم شهریور 1404 هجری شمسی برابر است با اول ربیع الاول 1447 هجری قمری و 25 آگوست 2025 میلادی. اذان ظهر به افق قم 12:09 دقیقه، غروب آفتاب 18:42 دقیقه و اذان مغرب به افق قم ساعت 19:01 دقیقه خواهد بود. اما در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده بیانات دیروز رهبر معظم انقلاب در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیه السلام باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. تسلیت عرض میکنم شهادت ولی نعمت همه عالم وجود به خصوص ما ایرانی ها امام رؤوف علی بن موسی رضا علیه السلام رو. این جلسه هم لطف و بزرگوار بود که توفیق داد بتوانیم این جلسه رو، این دیدار رو، این محفل گرم و پرشور رو تشکیل بده. یک جمله راجع به امام رؤوف حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام عرض میکنم، یک جمله هم مربوط به مسائل جاری روز عرض میکنم. در زندگی علی ابن موسی رضا علیه السلام حوادث بزرگ مکرر اتفاق افتاده است که یکی از اونها آمدن اون بزرگوار از مدینه به طوس و به مرو به خراسان. حوادث گوناگون دیگری هم در زندگی این بزرگوار وجود داره. اونچه که محصول این حادثه سفر به خراسان است یک مجموعه از منافع و فواید برای مکتب اهل بیت. یعنی این سفر اگرچه سفر اجباری بود، اگرچه که اون بزرگوار با میل خود حرکت نکردند به سمت خراسان، اما خدای متعال برکت داد به این سفر و حوادثی که اتفاق افتاد چه در طول سفر چه بعد از شهادت اون بزرگوار حوادث بزرگی بود. من به دو مورد اشاره میکنم. یک مورد انتشار فوق العاده مکتب اهل بیت است. مکتب اهل بیت منزوی بود، مظلوم بود. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام شیعیان در هر نقطه ای از دنیای اسلام اون روز دچار مشکلات فراوان در زندگی بودند، مشکلات جسمی، مشکلات معیشتی، مشکلات روحی. تدریجا در زمان امام باقر اندکی، در زمان امام صادق بیشتر، در زمان حضرت موسی بن جعفر بیشتر، این حالت انزوا کم شد. لکن در دوران علی بن موسی رضا علیه السلام مکتب تشیع در دنیای اسلام منتشر شد. اون چه که انسان از حوادث تاریخی احساس می کند اینه که شیعه و پیروان مکتب اهل بیت با این سفر، با این حادثه اونچنان روحیه‌ای گرفتن که این روحیه توانست شیعه رو حفظ بکند. امروز 1200 سال تقریبا از اون موقع میگذره روز به روز پیروان مکتب اهل بیت بیشتر شدند، یا شیعیان یا غیر شیعی که به معارف اهل بیت اعتقاد دارد، که ما زیاد داریم از این قبیل افرادی که رسما شیعه هم نیستند اما به معارف اهل بیت، اصول فکری اهل بیت علیهم السلام اعتقاد دارند. این از برکات سفر علی بن موسی رضا است. این یک نکته، یعنی یک فایده، یک اثر از آثار حرکت با برکت امام رضا علیه السلام از مدینه به خراسان این بود، حضور و بزرگوار، حوادثی که اتفاق افتاد، مذاکراتی که انجام گرفت، مباحثاتی که انجام گرفت، رفتاری که این بزرگوار با مأمون کرد، با مردم کرد، با مسئولین اون روز کشور کرد، اینا همه هر کدوم تأثیری گذاشت، شیعه رو در چشمها بزرگ کرد، مکتب اهل بیت رو بالا برد. این یک. دومین اثری که مایلم روی اون تکیه کنم این است که مسئله عاشورا رو، مسئله امام حسین رو علی بن موسی رضا در سطح دنیای اسلام منتشر کرد، یعنی خود حادثه عاشورا در بین مردم پیرو مکتب اهل بیت موجب شده است که شیعه به عنوان پرچمدار مبارزه با ظلم در طول تاریخ شناخته بشه. حادثه کربلا حادثه ای بود که باید در دلهای مردم جا می گرفت. اون کسی که توانست این حرکت رو با یک جهشی شروع کنه علی بن موسی رضا علیه السلام بود. این روایت معروف ابن شبیب، ریان ابن شبیب که فرمود این کنت باکیان لشیئن فابکی للحسین علیه السلام، این اول روایت، روایت مفصله، این خیلی مطلب مهمی است. بر هر چه که خواستی عشق بریزی و گریه بکنی بر حسین گریه کن. این اهمیت مسئله کربلا رو نشون داد. بعد هم وعده های بزرگ برای کسانی که به زیارت امام حسین میرن یا عزاداری برای امام حسین میکنن یا عشق میریزند، در قیامت با ما محشور میشید، چه میشید، در کنار ما هستید، اینا توی این زیارت وجود داره، توی این روایت اینها هست. خب وقتی که مسئله کربلا مطرح شد، حادثه شهادت حسین ابن علی سلام الله علیه ما مطرح شد، به طور طبیعی این سوال پیش میاد که چرا این بزرگوار به شهادت رسید. این سوال کلید بسیاری از معارف اجتماعی اسلامه، چرا به شهادت رسید، این چه حادثه ای بود که موجب شد فرزند پیغمبر حدود 50 سال بعد از رحلت پیغمبر یک چنین مصیبت بزرگی ایجاد بشه و شهادت اون بزرگوار به وقوع پیونده، حادثه چی بوده؟ این سوال یک سوال اساسی است، میتواند دلها رو با حوادث طول تاریخ بشر و وظایف مسلمان ها آشکار کنه امام حسین با ظلم مبارزه میکرد، امام حسین بی‌عدالتی رو بر نمیتابید، امام حسین غلبه فساق و فجار بر جامعه اسلامی رو قبول نمیکرد، زیر بار نمیرفت. اینا مسائل بسیار مهمی است که وقتی مسئله کربلا مطرح شد، این مسائل هم به طور طبیعی مطرح خواهد شد. این راجع به حضرت علی مسرضا سلام الله علیهم که شرح حادثه کربلا و عاشورا به برکت بیان حضرت رضا سلام الله علیها اتفاق افتاد و این بسیار مسئله مهمی است. در باب مسائل کنونی کشور، خب درگیری های اتفاق افتاد و حوادث مهمی بر ملت ایران تحمیل شد، جنگی تحمیل شد، ملت هم با کمال قوت، با کمال قدرت ایستادگی کرد، دنیا رو به خودش متوجه کرد، ایران در چشم مردم دنیا یک عظمت ویژه‌ای، یک عزت جدیدی پیدا کرد با این حوادث. این که حالا مربوط به حادثه است. یک سوالی در اینجا مطرح است که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر چیست؟ این سوال سوال آسانی به نظر میرسه، لکن سوال پیچیده است. جواب این سوال جواب مهمی است، جواب پیچیده است. مال امروز هم نیست این دشمنی، 45 سال است که دولت‌های آمریکا از انواع و اقسام افراد و اشخاص و احزاب گوناگون آمریکا که سر کار آمدند، همین دشمنی را، همین تحریم را، همین تهدید را نسبت به جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران داشتند. علت چیه؟ در گذشته این علت رو کتمان می‌کردند، تحت عناوین گوناگونی به عنوان تروریسم، به عنوان حقوق بشر، به عنوان مسئله زن، به عنوان دموکراسی، تحت این عنوان، یا اگر هم میگفتند به شکل آبرومندانه میگفتند رفتار ایران میخواهیم عوض بشه، گذشته ها اینجور حرف میزدن. این آقایی که امروز سر کار در آمریکا مسئله رو لو داد، اون هدف حقیقی رو روشن کرد، گفت ما مقابلمون با ایران، با ملت ایران، برای این است که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. ما ملت ایران باید اینو درست بفهمیم، این مسئله مهمی است. البته تعبیر او ممکنه یه مقداری با اینی که من گفتم متفاوت باشه، مثلا حرف گوش کن باشه، ایران حرف گوش کن به این تعبیر گفته باشه. یعنی یک دولتی، یک قدرتی پیدا شده در دنیا که نسبت به ایران، ایران با این تاریخ، ایران با این عزت، ایران با این ملت، این توقع را داره که این کشور، این تاریخ، این ملت بزرگ با همه افتخاراتش گوش به فرمان او باشه. علت اینه، دشمنی ها به خاطر اینه. این کسانی که میگن شعار ندید علیه آمریکا، عصبانی میشن با شما دشمنی میکنن. اینا ظاهر بینن، این کسانی که تحلیل میکنن که چرا با آمریکا مذاکره مستقیم نمیکنید، مسائلتون رو حل نمیکنید، به نظر من ظاهر بینن. باطن قضیه این نیست، این مسئله حل نشده نیست. او میخواد که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. ملت ایران، ملت ایران از چنین اهانت بزرگی به شدت رنجیده میشه و در مقابل اون کسانی و اون کسی که چنین توقع غلطی از ملت ایران داره با همه قدرت میایسته. جنگ اخیر هم به خاطر همین بود، رژیم صهیون را پیش کردند، تحریک کردند، رضایت نشان دادند، کمک کردند برای اینکه به ایران حمله کنه و به خیال خودشون کار ایران را تمام کنه، کار جمهوری اسلامی را تمام کنه. اینا تصور نداشتن که ایران در مقابل حرکت اونها اونچنان مشتی به اونها خواهد زد که اونها رو پشیمون خواهد کرد. این تصور رو نداشتن. اونا خیال میکردن با این حمله کار ایران تمام شد. ببینید روز 23 خرداد به ایران حمله شد، یک روز بعد یعنی روز 24 خرداد یه عده از عوامل آمریکا در یک پایتخت اروپایی نشستن و شروع کردن بحث کردن بر روی جایگزین جمهوری اسلامی. شنیدم این رو در تلویزیون هم 2 روز پیش گفتن. این همون وقت به ما اطلاع دادن. یعنی انقدر خاطر جمع بودن به اینکه این حمله اساس جمهوری اسلامی رو در کشور متزلزل خواهد کرد، خاطر جمع بودن که مردم رو در مقابل جمهوری اسلامی نگه می‌داره، اینقدر مطمئن بودن که یک روز بعد از شروع حمله اینا نشستند و بحث کردن که حالا بعد از جمهوری اسلامی کی کدام حکومتی و چگونه حکومتی بر ایران حکومت کنه. پادشاه هم معین کردن، اون ایران شاه هم معین کردن، یه فرانکز هم پادشاه های ایران بود. اینا اینجور درباره ایران خیال میکرد، میخواستن بین تصور میکردن با این حمله بین نظام و بین مردم فاصله خواهد افتاد، نظام ضعیف خواهد شد و خواهند توانست بر مقصود سخیف و مقصود خباثت آمیز خودشون مسلط بشن و توجه کنن و این کار رو انجام بدن. متأسفانه ملت ایران اینو من اصرار دارم، بارها گفتیم، اصرار دارم تکرار کنم، ملت ایران با ایستادگی خود در کنار نیروهای مسلح، در کنار دولت، در کنار نظام مشت محکمی به دهان همه اینها زد. این
Thank you.
در بین این جمع ابلهی که نشست